داری کشاورز قرار میدیم. البته در اینجا یونیت نامه به اون نمیسترم نید. وقتی که بحث چیز رو مطرح میکنه اسمی حالا سر نظر از این کتاب بحث قیمت رو مطرح میکنه و در قیمت طبیعی ارزش یا قیمت عوامل تولید رو که در یک کالای به کار میزن مطرح میکنه و میگه بسا قیمت یک کالایی تعیین میشه از این که چقدر عوامل تولید داشت به کار رفته نوع قیمت اونا رو اگر حساب کنیم میگیم که چقدر قیمت این کار هست که راجع به این بعدن میتونیم بحث مفصل تر بکنیم چون این یک تعریف قیمت هست با قیمت در واقع یعنی قیمت یک کالا چیه خود ماهیت قیمت رو نمیدیم میگه قیمت این استقام قیمت سایت با قیمت ماده اولیش به اضافه قیمت مزد کارگرش یا به اضافه این مطلب فرسون اگر هم یا چیزی دیگری کارش کشه و این تعریف قیمت هست با قیمت خود قیمت چی هست توضیحش رو نمیدیم. در این رابطه یک نامه بیون بهشون سران میگه که من نمیتونم تصور کنم که این بحر مالکانی جزئی باشه از قیمت چون که همونطور که تو میگی این چیزیست که در طبیعت نفته و جزء عوامل طبیعی و نه انسان کار میکنه و نه سرمایه است که انسان به وجود آورده باشه. به همین باعث میشه که بعدا یک مقداری اسمیت در مورد بحر مالکانی تجدید نظر بکنه و به اون حرف روی بحر مالکانی تأکید نکنه. بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این هست که ایده اسمیت رو مبشر یک نظام صنعتی دانستند و اینکه یک حالت صنعت طلبی در اسمیت بوده همین تحسین کارش هایی که اصلا می هست دردیدن و مارس هم اون رو و افکارش رو به سر پدیده می دونه از عوامل تولید و یک نظام کارخانه‌ای که البته کتاب اون که در سال 1776 نوشته شده سال ملل بعد از قسمت از اکتشافات بوده که صورت گرفته مثلا فرض کنید کشف بعضی از ماشین های پیشرفته ریسندگی یا فرض کنید در مورد اگر اشتباه نکنم کشف نیروی بخار که توامن از این استفاده شده برای ماشین های ریسندگی اون که بعد از اینها بوده ولی مؤلف این کتاب میگه کشف اینها هنوز اثرات عملی رو نگذاشته بود در وضع تولید یعنی وضع تولید رو راه هم دگرگون نکرده بوده که ما بگیم این افکار اسمیت که عنوان پدر اقتصاد مشهور شده و خیلی عزیز دارن که تاریخ اول اقتصادی از اون زمان باید شروع بشه که در اون کتاب دیگه که من میخوندم با آلمانی بیشتر این نمیتونه اصالت داشته باشه این فکر که مثلا اسمی از اسمیت باید شروع بشه چون خیلی از دید خودشون یک بسیار نقطه عطفهای رو در این تاریخ اقتصادی تاریخ قبول اقتصادی مهم میدانستن و همون رو آمدن و بسیار نقطه عطف گرفتن و اون رو مبدع دانستن و بسیار مثلا این هست که در اقتصاد خیلی مثلا ماست رو یا حتی قبل از اسمیت رو کسان دیگر رو به عنوان اولین فرد بنیانگذار اقتصاد معرفی کردن. به هر حال این مطلب رو مطرح کرد مؤلف کتاب که اول اسمیت نمیتونه بسیار افکارش ناشی باشه از اینکه وقتی تولید دگرگون شده و حالا این هم اومده و یک افکاری رو مطرح کرده با این کتاب ذرات ملل نتیجه اون تغییر تحولات زیربنایی یا بسیار عوامل تولید باشه و به همین دلیل در همین دلیل مسائلی هم مطرح کرده که جامعه اون روز انگلستان بیشتر یک جامعه تجارتی بود و درست از این مسئله رو که ادعی عنوان می کنن اسمیت بیشتر مخالف بازرگان ها بود و صنعتگرها و در همین کتاب هم نمونه هایی ذکر کرده که شدیدن به اونها انتقاد کرده
مخالف بازرگان ها یا صنعتگرها
مخالف بازرگان ها و تولید یعنی سرمایه‌دار ها که تولید کننده های صنعتی دیگه نه اون کارگر که تولید کننده بونجا
صدا سرمایه‌دار مخالف
بله
اینجا آیا برای آفر هم بشه که توگرامه نشته برسن که سرمایه‌داران در تولید سهم دارن ولی ارتدا میگه اصلا اینا قرار در تولید نه در سرمایه‌داران همه چی از آن کار
نه اینجا شدیدترین انتقادات و زمینترین کنایات اون متوجه آنها که آنها اجازه بیدیم بازرگانان و کارخاندار در حال که به نظر اون منافع مالکان اراضی و کارگران همواره همساز با مساله عمومی مملکت است. برعکس منافع بازرگانان و کارخانداران را هیچ وقت کاملا مطابق با این مساله نمی داند. منافع آنها عالا در این است، اون تو جنوش نقل قول از خودشه، در این است که مردم را گول بزنند و حتی مورد ظلم و ستم قرار بدهند، چنان که در فرصتهای مختلف او را در این حال هم فریفته و هم مورد ستم قرار دادند از کارخاندارها و بازرگانها. در انتخاب بین کارگران و سرمایه‌داران اسمی تردید نمی کنند. تمام علاقه اون چنان که از قسمتهای مختلف کتابش با آسان میتوانیا متوجه کارگران است. در این باره ممکن است شواهد متعدد نقل گردد. در پاسخ این سوال که آیا بالا بودن مزد کارگران به نفع جامعه هست یا خیر، اسمیت میگوید پاسخ این سوال از همان نظر اول به اندازه کافی روشن است. خدمتگاران و روزمزدان و کارگران از همه نوع در هر جامعه سیاسی اکثریت مردم را تشکیل میدن و بسیاری از هر موجود بهتر شدن و زندگانی اکثریت مردم باشد روی اکثریت برای مجموع جامعه زیان بخش نخواهد بود. هیچ جامعه نمیتواند شکوفان سعادتمند باشد اگر قسمت اعظم افراد آن فقیر و بیچاره باشد. و بعد هم باز یک مثال دیگر رو مطرح میکنه در مورد افزایش سطح دستمزد، چون کارخانه‌دارها اون وقت انتقاد میکردن به اینکه سطح دستمزدها در افزایش پیدا میکنه در اثر ناراضی بودن کارگرها و احیانا اینکه کار نمیکردن و اعتصابات شروع شد. این میگه که در واقع دستمزدها داره افزایش پیدا میکنه ولی مزد کار کاهش به این دلیل که سود سرمایه‌دارها به نسبت بیشتری افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید اونها رو افزایش میده و در نتیجه قدرت خرید کارگر به نسبت کاهش پیدا میکنه و نمیتونه اونطور که باید از تولیدات که در این جامعه میشه استفاده میکنه.
چطور تحلیل کرد؟ به این ترتیب میگه که قدرت خرید کارگر پایین میاد، به این جهت که سود سرمایه‌دار رفته بالا،
تورم
یا اینکه قیمت رفته بالا.
ببینید میگه که این کارگر کالای تولید میکنه، وقتی کالای تولید کرد اون نسبتی رو که الان سرمایه‌دار کارخانه‌دار میگه از این سود میبره به نسبت هم خیلی بیشتر از اون درصد افزایش دست میده. اینجور درصد افزایش سود کارخانه‌دار از تولید کارگر بیشتر از درصد افزایش دست میده.
پس این رفتی به قدرت خرید نداره.
چرا؟
نه اینجا البته این رابطه ای که اسمیت بین کارگر و کارفرما برقرار میکنه بین سوسیالیست ها بکنه، یعنی بین دو طبقه کارگر و کارفرما حتی آفرگر رو بگن دو تا دشمن هم هست، اونجا تا دوست هم هست. هرچی که مزد یک کارگر با هرچی سود کارفرما بالا بره، کارفرما سود بیشتری آیده شده، کارگر هم ها خوشحال هم شادی میکنن به خاطر اینکه وقتی سود کارفرما بالا بره سرمایه‌دارتر میشه و کارخانه‌دار چون خواهد گسترش شده، کارخانه‌دار دیگه گسترش شده، تقاضای کارش بیشتر میشه، تقاضای کارش بیشتر شد قیمت کارگر بالا میره، مزد میره بالا. بنابراین منافع کارگر و کارفرما در ردیفن نه در تضادن.
نه حرفیشون که خلاف این بود،
نه اصولا اینکه دو تا بحثه، یکی اینکه در اثر تورم یعنی پول زیاد در مقابل کالای ثابت که چون سرمایه‌دار سازنده کالا هستش و قیمت رو تعیین میکنه، این میتونه یه نفع بیشتری ببره تا طبقه کارگر، یا اینه، یا اینکه سطح زندگی به خاطر ازدیاد تولید بالا میره به هر حال ولی نه به یک نسبت، سرمایه دار درصد بیشتری میبره و کارگر درصدی کمتر.
این همین مطلب اینجا
این بستگی به نوع سیستم پولی که در اون موقع هست. اونا تصور میکنن سیستم طلا باشه، پشتوانه طلا که در اون صورت نمیتونه تورم به این صورت پول کاغذی به وجود بیاد، ممکنه وجود داشته باشه ولی نه به این صورت، خیلی خیلی ملایم خواهد بود. بنابراین این من تصور میکنم این همون اختلاف طرف زندگی باشه.
اجازه این قسمت رو. از طرف دیگر به نظر اسمیت دستمزدهای سنگین معمولا با پایین بودن قیمت کار همراه است. دستمزد سنگین همراه با پایین بودن قیمت کار است. تمایز بین قیمت کار و نرخ دستمزدها در کتاب سیبت ملل نیست، بلکه در آن خلاصه زیباست که اسمیت در سال 1760 نوشته و بعدا وکیل پروفسور اسکات پیدا شده که به این صورت نقل میکنه. در جامعه توانگر، در جامعه توانگر و بازرگان دستمزدها بالا و کار ارزان است. این دو امر که به تصور عوام و با تفکر سطحی غیر قابل جمع و متناقض به نظر میرسند، برعکس به حکم تجربه توافق و همراهی کامل دارند. دستمزدهای بالا نه تنها دلیل ثروتمندی جامعه است که میتواند به کسانی که کار میکنند حقوق خوب بدهد، بلکه خود همان مصرف ثروت و یا به بیان دیگر همان چیزی است که توانگری جامعه عبارت از آن است. کشور واقعا غنی آن کشوری که فراوانی نعمت به آسانی در دسترس قرار میگیرد و صرف مقدار کمی کار به صورت صحیح و شایسته کافی باشد تا برای هر کس و حد وفور تمام لوازم و همه خوشی‌های زندگی را فراهم کند. بعد در این قسمت پایین‌تر میگه اسمیت معتقد است که سود کارفرمایان بیش از دستمزدهای سنگین کارگران باعث گرانی ارزاق است. این مسئله‌ای بود که در مورد همون قدرت خرید و اینکه خرید میکنند و در نتیجه ارزا قیمت افزایش پیدا میکنه در اثر سود زیادی که اونها به دست میارن، و این تیره تند را به توی سرمایه‌داران رها میکنه. بعد توی جیومه نقل قول از اسمیت، بازرگانان و اربابان کارخانه های ما همیشه از آثار بد مزدهای سنگین شکایت دارند که باعث بالا رفتن قیمتها و پایین افتادن فروش محصولات آنها در داخل و خارج است، ولی از نتایج بد سودهای گزاف خود چیز نمیگویند. وقتی که مطلب راجع به آثار زیان بخش منافع آنها، سکوت اختیار میکنند، ولی در باره دیگران را سخن میگویند. این مطلبی که در مورد با افزایش قیمتها و سود گزاف بود. و بعد هم یک مطالب دیگری رو در همین زمینه اشاره کرده که باعث میشه که ادعی که در پارلمان بودن قوانین رو به نفع کارگرا رد کنن، که اینجا اشاره کرده به یکی دو نمونه از اینها. این بخش اول کتاب به اینجا به پایان میرسه که اصلاح در مورد تقسیم کار هست. قسمت دوم رو
دستبازی دست نیروی نامرئی این از خود دیگه نه؟
اون بیشتر در همین مورد خودکاری طبیعت و اینکه به اصلاح اون چی که در طبیعت جایز و مطلوب هست در زندگی انسان ها هم همینطور و در نتیجه آره عدم دخالت دولت در کارهای اقتصادی که اصلا فرشش میگیره و همون انگیزه نفع شخصی که خودش یک بسیار انگیزه طبیعی است در درون انسان ها. و بعد هم اون مطرح کردن ارزش و ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی و بعد قیمت طبیعی و قیمت بازار و رابطه اینها با هم و قاطی کردن اینها و همجور که آقای دکتر گفتن به اشکال برخورد کردن و این مسائلی که میتونه مفصل‌تر صحبت کنیم تو به رو خوردی از وقتون بودن
بده. حالا یه بحث هم با ایزت مخصم قسم کنم من این لازم باشه جلسه آینده، چون بحث اصلی این نسبت اول راجع به تخصص بود. مخصم اگر سلام میدونیم در باره امکان تناقض بین تخصص از نظر اقتصادی و تخصص از نظر اقتصادی از نظر انسانی از جوری میشه استفاده کنیم، چون که این بحث هایی چیزی هم هست، بحث به درد بخوری هست، لازمی هست که شاید فلسفی هم داره که آیا تخصص از نظر انسانی با تخصص از نظر اقتصادی با هم دیگه منافات داره، یعنی انسان‌های متخصص از نظر انسانی چه مزایایی ممکنه به وجود بیاره. این بحث است.
حالا بحث خالی از بحث دیگه نیست، بحث اجتماعی در واقع. یعنی البته مثلا مهمی هم هست که تکامل به طور کلی به سوی تنوع
گرانش دارد میگه هر چیزی هست که متنوع تر میشه هر متکامل تر میشه این اجزایش و ابعادش و ارگانهاش متنوع تر میشن و پیچیده تر میشن و هر چیزی که بیشتر کشیده تر میشن کارها بیشتر تقسیم میشه و کارها بیشتر جزئی تر و خصوصی تر و اختصاصی تر و در تکامل جامعه هم قهرن این مطلب هست وقت نتیجه این است که این وحدت انسان ها به نظر اجتماعی وحدت و تشابه انسان ها خیلی ضعیف میشه خیلی ضعیف و از این وجودی که اصلا انسان ها را بسید یک خطری که هم نهو چند نوع شدن در میاره از نظر روحی و فکری یعنی همینی که از یک نظر جنبه کمال هست همین یک جنبه نقص میشه مثلا ببینید شما فقط هم علم تنها را در نظر میگید تر گذاشته که دایره علوم را وسعت ندارد یک نفر اگر یه مقداری نبوغی داشت می توانست از همه علوم عالم بهره ای داشته باشه لااقل بهره را می توانست داشته باشه که وارد باشه و بهره ای داشته باشه و حتی اغلب مثلا علما بی اطلاع از رشته‌های دیگر نبودن چون رشته‌ها محدود قهرن این فکرها به یک دیگر نزدیک بود این را دور نبود ولی حالا در اثر توسعه علوم تقسیم کار دیده شما در علوم به کجا رسیده که مثلا در یه رشته که شما طب شما در نظر بگیرید خود طب چندین رشته شده توجه کردید که هر رشتش هم باز تخصصه و یه نفری که میخواد فلان رشته تخصصی طبی رو بخواد بخونه باید تمام عمر صرف طب بشه و تازه هم نه طب عمومی یه نفر طب عمومی و باید دیگرش هم رشته اختصاصی در یه اصلا از دنیای انسانهای دیگر به کلی دور و بیخبر و بیگانه از دنیای عدد بیگانه از دنیای مثلا ریاضیدان بیگانه از دنیای فیلسوف از دنیای پیاد و نیستی که وقتی که باز یک متخصص یه رشته دیگری وقتی با این مواجه میشه اختصاصی اون اقتصادی فرض کنیم یه رشته اقتصادی و هم دیگر مواجه میشن اصلا حرف مشترک ندارم با هم دیگر بسنم فکر مشترک ندارم هم اون یه چیزی شده یه چیز دیگری شده برو خود اون یه موجوده برو خود موجود دیگری این خیلی برای جامعه انسانیت زرده است و این اگه بخواد چاره جویی بشود باید اصلا یک مشترکاتی برای همه انسان ها ضروری باید به وجود بیارن که در ماورا مشترکات که ضروری و لازم و واجب و یعبام هست یه رشته تخصصی هم باشه ولی این شکل که رشته ها میده تخصصی میشه خیلی آدم ها از این دیگر دور میشن عجیب از این دیگر دور میشن
ولی این علوم سرحدی که پیدا شده خیلی مشکل داره
علوم چی؟
علوم سرحدی یه سلسله علومه که سرحدی بین علوم مختلفه و در اقتصاد در پزشکی اقتصاد در آموزش ریاضیات در اقتصاد شیمی در فیزیک این که یه خود مشکل حل میکنه ما از کنار پزشکا باشیم این رو میتونیم بذاره اثرات اقتصادی در مثال که بسیم
ولی
آقا
علم اینقدر
یه معلم شدن خیلی
ممکنه
هر هر
معلم رابع
دیگه
خیلی
نبیه
چون
اول سنش مگه یه معلم رابع در
خلنش تحصیل کار و تحصیل تحصیلی از افکار بیتراسا و جنون
چند نفر دیگه صحبت کردیم، بحث میشه در مورد خودسازی جهان اقتصادی و خوشبینی اسمی تست که در چارچوب این بحث موضوع میکانیزم قیمت ها و انواع ارزش مطرح شد. در مورد خودسازی جهان اقتصادی اسمیت انداش این هست که این بوده که همین طبیعی بودن نظام طبیعی و از جمله طبیعی بودن قوانینی که بر جوامع بشری حکم فرماست و از جمله طبیعی بودن قوانین اقتصادی ایجاب میکنه که یک سیر انفعالاتی خود به خود در چارچوب اقتصاد به وجود بیاد که اینها قوانین نیستند موضوعی و خلاف اون چیزی که دیکراتا فکر کردن که باید قوانین طبیعی رو چرخ کرد و بعد اونها رو پیاده کرد، بلکه نظر استید اینی که بر این طبیعت و بر این جامعه و بر اقتصاد قوانین خود به خود عملی می شود و خود به خود حکم‌فرما هستند که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اینها حکم‌فرما هستند بر پدیدهای اقتصاد. و در مورد مسائل مختلف این موضوع رو مطرح کرده اید که در مورد مبادلات میگه هیچ وقت جامعه بشری نیامدن از اول بنشینند و قرار بگذارند که ما میخوایم مبادله بکنیم، اون که حس بهتر زندگی کردن و رفاه در افراد مردم بوده، رفاه بیشتر طبعا تولیداتی که داشتن مازاد داشتن و اتیاج داشتن به تولیداتی که کمبود داشتن مثل اون تولیدات و نتیجه این بوده که مبادله انجام بود و این مبادله هم تدبیر طبیعی بوده، یعنی که در اثر قانون به وجود بیاد. بعد البته سعی کردن دولت ها و حکومت ها که یک چارچوب برش تعیین کنند و نگذارند که یک مقداری اچاف های صورت بگیری، ولی اصل خود مبادله یک پدیده طبیعی بودید. حالا به اصل عدم مداخله دولت اسمی تنیه بردازم که مخالف هست اصلا با عدم مداخله دولت ها در این دونه هست. این هم اصلا در مورد پیدایش پول میگید که چرا قرار بر این هم بودید که بشر بیادید کالای رو بنوان وسیله مبادله که بیشتر از کالای دیگه قابلیت مبادله بودن رو داره این رو انتخاب کنه اسمش پول بگذاره. در اصطلاح آماده کالایی رو که میتوانسته نگه داره اینها فاسد شدنی نبودن، بعدم به فکر این افتادن که جای کمتری بگیرن، نه متفرس نمت و چیزا دیگه که جای زیاد میخواستن، اینها رو نگهداری کنه که بتواند در مراحل لزوم کالایی که مورد احتیاج هست به دست بیاره. این هست که این کالا ها به طب حکم وسیله مبادله است پیدایش کردن و بعد هم که بعضی از کالا مثل طلا یا نقره یا فلزات قیمتی دیگه بیشتر این خاصیت رو داشتن، بعد هم دولت آماده برای این که فرض کنید در وزن یا معیار اینها تغییر نشه یا تغییر داده نشه این رو مبهوت کرده به مهر خودش را خلاصه از این نظر بعضی از تغذیه که امکان داره بوجود و همینطور در مورد افزایش سرمایه که معتقد هست که به خاطر اینکه باز بشر دنبال انگیزه نفع شخصیش هست و رفاه بیشتر میخواد سعی کرده که به ثروت و مصرف ثروت به بهترین وقت بپردازد. البته اینجا یک تجربی هست که این صحبت هایی که داشته که شاید بعدا میخواسته تر مستر کنیم به این صورت که همونطور که قبلا گفت شد در بحث تقسیم کار اسم کار رو مولد ثروت میدانه، در صورت که بعدا میاد سرمایه رو تأکید میکنه روش و میگه که این سرمایه هست که امکانی کار کردن روی کاله ها رو به وجود میاره و پس بنابراین امکان به وجود آمدن کاله ها رو در داخل سرمایه مهیا میکنه. که این رو با میشه تندازه تأثیر پذیریش از افکار خودم میکانتیستا حتی دانیت با وجودی که تمام هم مقام اسمیت این بوده که نظریات میکانتیستا رو رکن میستیم که خیلی زود پس تأثیر افکار دیدن و افکار از پیشنیان خودش قرار میگرد که اونها تجزیه تعلیمی کرده و خب در جهان مثل مطالب بشکت درود تخصیبه این هست خیلی تعلیم توجیه کنه و تکیم در مورد همین یکی از عوامل دیگری که اسمیت اون رو جز پدیده‌های خودکار میدونه و اینکه هیچ احتیاجی به مداخله و دخالت دولت نیست همون قانون عرضه و تقاضا هست و تعیین قیمت که البته مالیت انصاف صورت کردیم دو انتقاد در این نظریه وارده اصل نظریه این هست که تا عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنن اگر کالایی بیش از مقدار احتیاج تولید بشه باعث کاهش قیمت ها میشه یا اگر فرضاً تقاضا بیشتر باشه نسبت به کالایی که تولید شده باعث افزایش قیمت ها میشه بعد از یک نظر دیگه مقدار عرضه و قیمت تقاضا رو تعیین میکنن مقدار تقاضا و قیمت عرضه تعیین میکنن نیستم دیگه نه در مورد قیمت ها این هم بسیم که سبون و قیمت اشاره میکنیم که قیمت بازار یا قیمت جاری یا جرمن در بازار و یکی دیگه قیمت حقیقی یا قیمت طبیعی سعی میکنیم بسیم که قیمت بازار در اثر اصل و تقاضا وجود میاد بسیم میکنیم خواهد و قیمت طبیعی در اثر طبیعی تولید هر کالایی که وجودیات که توزداری نیروی کار انسانی درش هست و سرمایه و مواد اولیه و اینها رو حساب میکنیم ببینیم که چقدر هزینه برداشته عوامل تولید در این کالا و بعد قیمت این رو تعیین میکنیم چند که در مورد این نظریه هم توی جسکلت هم اشاره کردم این در واقع خوبی قیمت با قیمت چیزی که مؤلف این کتاب هم اشاره میکنم قیمت یک کتاب مطابق با قیمت کاغذ اضافه قیمت مواد چپسی در شو کاغذ نمود و قیمت نیروی کار انسانی دست مود و این نمیتونه واقعیت قیمت بده مود این یک مطلب و مطلب دیگه این هست دور و تسلسل ما میمید در این تنین کردن عرضه و تقاضا قیمت رو و قیمت و عرضه و تقاضا رو آمین تعیین کننده بالاخره کدوم نیست از اینا هستن
این که همینجور میگه که ولی این مشکل را این کسی اسم داره بسیار لغته باز دادن نظریه تعادل اقتصادی
چون با سیسته کنم این جمعه باز
آخر نه اون نیست کسی کسی
هست کورنه
نه نه افتاده
نه
افتاده وارده وارده نظریه این را بنام نظریه تعادل اقتصادی همین که یعنی این مسئله این که قیمت واقعی را چی تعیین میکنه قیمت واقعی را اون گفته که کار و عرض بکنم که سرمایه و استرانی هم میگن تو کی گفته را
همون برای مالکانی را
برای مالکانی که برای مالکانی بعد که همین مسئله دو پیش میاد دیگه این مشکل است که نتونسته کسی حل بکنه ولی اینکه والراست با نظریه تعادل اقتصادی این مشکل رو حل کرد این مثلا این که اصلا واقعا قیمت واقعی هست یه همیشه به ارزش واقعی ترجمه شده
این بعد میاد این بحث با ارزش
در
همون قیمت واقعی به ارزش در این کتاب اول سعی کردی که یک مقداری اول از این به قیمت صحبت کنه به این صورت که میگه اسمیت برای تعیین قیمت قیمت جان را بکتار قیمت حقیقی یا طبیعی آمد بحث ارزش ها را پیش کشید در صورت که خود اصلا بحث ارزش ارزش استعمالی ارزش مبادلی بیشتر یعنی وقتی افکار اسمیت مستر میشه این بکتار بررسی ارزش استعمالی یا بکتار ارزش مصرفی درش مبادلی هست که بیشترش تبدیل میشه و در نتیجه نتیجه بسیار نتیجه میشه در مورد قیمت ها البته در اینجا هم یک اختلاف وجود داره بین این دو مفهوم، چون در واقع ارزشی که ارزش مصرفی رو قائل هست که اون رو مقدار سودمندی یا فایده رسوندن به فرد مصرف میکنه، که شاید هم همین زمینه میده برای بحث مارکینالیست ها و اونهایی که بعدن موضوع مسئولیت رو مطرح کردن، و یک ارزشی که ارزش مبادله ای هست باید در اثر ارزش و تقاضی بود در اینجا میدونیم که ارزش مبادله ای چیزی نمیشه جز قیمت، یه قیمت هست، قیمت جاری که در اثر ارزش و تقاضی وجود داره. یک ارزش هم اینجا داره عنوان ارزش مبادله ای که در اثر ارزش و تقاضی وجود داره. پس در واقع اینجا اختلاف اینجا بین قیمت و ارزش و اینجا قاطی میکنید، یعنی این مطلب رو در این کتاب اشاره نکردم، من درست یادم استاد داشت الله قرص العمه، این از سوبژکتیویسم و مارجینالیست هایی که یعنی دنباله اونها واقعا یک مقدار شاید پیش برده بود این مطلب رو و شدید روی این تاکید داشت که این اسمیت موضوع ارزش و قیمت رو با هم مطلوب کرده و خلاصه ارزش استعمار ارزش مبادله ایش مطلب با قیمت جاری و قیمت بازار، چون هر دو در اثر ارزش و تقاضا بود. بعدم در مورد